أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. بحمد الله وبعنايات حضرت ولي عصر بحثی رو در رابطه با توحید عرفانی و وحدت وجود و وحدت شخصیه برای عزیزان شروع کردیم. آنچه که گفته شد مقداری از اهمیت و ضرورت طرح این بحث بود که نکاتی ذکر شد که چقدر لازم است که این بحث به جوانبش دقت بشه و مورد التفات و توجه ویژه و بحث علمی قرار بگیره. اما معنای وحدت وجودی که انشاءالله در این بحث میخواییم به اون بپردازیم و ادله اون رو بررسی بکنیم، خود وحدت وجود به چه معناست؟ برای خود وجود و برای وحدت توضیحاتی در کتب فلاسفه و کلمات اهل معقول و احیاناً متعلمین عرفان نظری ذکر شده که چون بحث ما و بنای ما بر اختصار هست، من فقط یک اصل مدعا و اصل این که چه اراده کردند از اولاً کلمه وحدت و کلمه وجود و بعد چه معانی رو از معنای وحدت وجود می شود فهمید و چه معانی اراده شده رو انشاءالله مختصرا عرض می کنیم. اولا مقصود از وحدت در اینجا آن چیزی است که در مقابل کثرت قرار گرفته، یعنی آن معنایی رو که ما از کثیر می فهمیم، متعدد می فهمیم، در مقابلش معنای وحدته، یعنی کثیر نیست، متعدد نیست. و معنای وحدت خودش معنایی است که معمولاً به اذهان تبادر میکنه، لذا بسیاری از اهل عرفان نظری در کتب متعدد خودشون صحبتی از این نکردن، البته اگرچه که بعضی دیگری کلام رو در این بست دادن. به هر حال آنچه که مهم است این است که منظور از وحدت این است که کثیر نیست، متعدد نیست. و معنای از وجود هم به معنای واقعیت، به معنای هستی است، آن چیزی است که تحقق دارد، آن چیزی است که خارج را پر کرده است. که برای اینکه انشاءالله عزیزان بخوان تحقیق بیشتری در این زمینه انجام بدن، مناسب تحقیق رو که آقای مصباح یزدی در کتاب آموزش فلسفه خودشون این رو دارن در ذیل بحث وحدت و معنای وجود انشاءالله اون رو تحقیق بیشتری بفرمایند. اما معانی رو که از ترکیب این دو اهل تصوف و اهل عرفان نظری اراده کرده اند، معانی متعددی است از معنای وحدت وجود که چون بنای بحث عرض میکنم دوباره بر اختصار هست، ما از قائلین این اقوال پرهیز میکنیم، چون اگر بخوایم بیان بکنیم که این اقوال منسوب به چه کسانی هستند، لازمه که ما اقوالی رو از اونها ذکر بکنیم، شواهدی رو از کلمات اونها بیان بکنیم و با توجه به اون شواهد و آثار بگیم که این قول منسوب به فلان شخص است. و چون در این زمینه اختلافات زیادی هم وجود داره و احیانا یک شخص به چند قول نسبت داده شده، حتی از بزرگان عرفان نظری گاهی اوقات اقوال مختلفی در معنای وحدت وجود به اونها منتسب شده و افراد مختلفی معانی مختلفی از کلام وحدت وجودی که اونها طرح میکنن، از بحث وحدت وجودی که اونها طرح میکنن به نظرشون رسیده و اونها رو و اون رو برداشت کردن. لذا چون بحث گسترده ایست و خودش نیاز به طرح بحث جدیدی داره و بنای بحث ما هم بر اختصار هست و میخوایم هم معمولا اون توحید عرفانی که الان رایج است که اون وحدت شخصی هست رو مورد انشاءالله بررسی قرار بدیم. لذا ما فقط به طرح اینها اکتفا میکنیم و از تفصیل اینها خودداری میکنیم. عزیزانی که میخوان تحقیق بیشتری در این زمینه داشته باشن، مناسبه که به تعلیقه اسفار سبزواری در ذیل مبحث تجلی و وحدت به مباحث شفای ابن سینا در جلد 1، مباحث اسفار در جلد 2، کتب دیگری مثل مقالات شمس، مثل لوایح جامع، مثل مثنوی و کتب دیگری که در این زمینه نوشته شده مراجعه بفرمایند، که بحث‌های مختلفی در این زمینه طرح شده و ادعاهای مختلفی نسبت به معنای وحدت وجود و انتصابشون به افراد مختلفی طرح شده. یکی از معانی که از وحدت وجود اراده کرده اند اینه که وحدت وجود و موجود به این معنا که خداوند متعال کل عالم هستی است. حالا این که خداوند متعال کل عالم هستی است دو جور میشه ازش برداشت کرد. یکی این که خداوند متعال به منزله کلی است که اجزاء داره و افرادی که در این عالم هستن، همه مخلوقات عالم، به معنای و به منزله جزء این کل محسوب میشن و همشون روی همدیگه تازه خداوند متعال رو تشکیل میدن. خداوند متعال عبارت هست از مخلوقات عالم به نحو کلی، همشون اگر با هم جمع بشن تازه میشه وجود خداوند متعال. یعنی خداوند متعال کل به ما هو کل است و مخلوقات این عالم، همه مخلوقات این عالم به منزله اجزای این کل محسوب میشن و هر کدوم از مخلوقات جزئی رو برای این کل تشکیل میدن و هر مخلوق جزئی از وجود خداوند متعاله. رویا به این معنا کما اینکه طرح شده، یا به معنای این که خداوند متعال به منزله کلی است و افراد این عالم به منزله افراد این کلی محسوب میشن، کما اینکه ما یک مفهومی داریم مثل مفهوم انسان که این مفهوم به تمامه بر هر فرد فرد این عالم صدق میکنه. هر کسی رو، هر انسانی رو ما روش دست بذاریم، هر شخصی رو روش دست بذاریم، میتوانیم اون رو به تمامه مصداق مفهوم انسان بدانیم به لحاظ مفهومی و این فرد و این افراد مصداق اون کلی محسوب میشن. بعضی ها اینطور طرح کردن که خداوند متعال به منزله کلی هست که افراد این عالم، مخلوقات این عالم، همه به منزله جزء اون کل محسوب میشند. رضا بعضی ها حتی جریاناتی رو در این زمینه نقل کردن، مثلا نقل کردن که بعضی از متصوفه در دعوایی که براشون رخ داده بود به قاضی مراجعه میکنند، اقامه دعوا میکنند، وقتی که بنای به شاهد آوردن میشه، خب اونا مثلا 10 نفر بودند، ادعا میکنند که ما 10 نفر همه شاهد این مسئله هستیم و شما باید به این مسئله حکم بدید و در شریعت هست که با 2 شاهد مثلا اگر 2 شاهد شهادت بدن بر مطلبی، اون مسئله ثابت میشه، اون حکم ثابت میشه و ما هم 10 نفر هستیم. که اون قاضی با توجه به مبنایی که این صوفی ها از بحث وحدت وجود داشتن که هر کدوم از اینها به منزله جزئی از اون کل محسوب میشن، این قاضی به اونها گفتش که شما هر کدومتون، همه شما با همدیگه روی همدیگه تازه میشید 1 نفر و در شهادت 2 نفر لازمه و شما همه تون چون به مبدای خودتون جزئی هستید از یک وجود، همه شما میشید تازه 1 نفر، لذا تعدادی که برای شهادت لازم هست کافی نیست. خواسته تعریضی بزنه به مبنای باطلی که اونها دارند. لذا یک مبنا، یک معنای وحدت وجود همین است که خداوند متعال کل هست یا کلی هست و عالم و مخلوقات این عالم به منزله جزء یا به منزله فرد و مصداق اون کلی محسوب میشند. لازم به ذکر است که این معانی رو که ما انشاءالله در بحث وحدت وجود در این جلسه انشاءالله عرض خواهیم کرد، بسیار هم مورد اختلاف است، یعنی خود متصوفه و خود اهل عرفان کرارن و در عبارات مختلف حتی با الفاظ بد از قائلین به این اقوال یاد کردند و اونها رو مورد طرد، لعن و ناسزا قرار دادند و در نقد این مباحث رو هم چون بحث ما در وحدت شخصیه هست و وحدت شخصیه در بحث وحدت وجود عرفانی و در توحید عرفانی و در توحید متصوفه تقریبا میشه گفتش که یک معنای از وحدت وجود است که خیلی سر و صورت به اون داده شده و سعی شده که زوایای باطله اون گرفته بشه و به زیباترین شکل و به وجیهترین شکل عرضه بشه و بحث ما هم در وحدت شخصی وجود هست، لذا نیازی به نقد این اقوالی که انشاءالله میخواییم عرض بکنیم نیست و همون که بحث وحدت شخصی وجود رو نقد بکنیم نقد همه این مباحث هم معلوم میشه. البته نقد وحدت تشکیکی رو هم در ضمن انشاءالله در قبل از بحث وحدت شخصی وجود انشاءالله نقد مختصری رو عرض خواهیم کرد. یک قول دیگری از بحث وحدت وجود بر این است که اینها قائل هستند که خداوند متعال تجلی غیر از مخلوقات نداره. این رو ممکنه ما برگردونیم به همین قول سابقی که خداوند متعال یا کل هست که عالم افراد و اجزاء اون باشن یا خداوند متعال کلی هست که عالم افراد اونها باشند. ممکن است که ما این قول رو هم برگردونیم به قول اولی که عرض کردیم، اما از این باب که ممکن است که بعضی از متصوفه و بعضی از قائلین به این قول خیلی التفاتی به این جانب نداشته باشند که حالا اینی که خداوند متعال تجلی کرده و تجلی خداوند متعال منحصر است فقط در مخلوقات و وجودی منحاز از مخلوقات نداره و خارج از مخلوقات نیست، این به چه نحوی میتواند باشد؟ ممکنه که بعضی از متصوفه این تفصیل این بحث رو خیلی دقتی نسبت به اون نداشته باشند، لذا این رو حالا به عنوان قول مجزایی طرح کردیم و الا ممکن است که این رو در ذیل در ضمن همون قول اول ما این رو عرض بکنیم. قول دیگری که در معنای وحدت وجود لازم ذکر است اینه که بعضی ها قائل هستند که تنها وجودی که در عالم هست فقط وجود خداوند متعاله. خب بقیه وجودها چیست؟ بقیه وجودها همه خیالند، بقیه وجودها همه سرابند، بقیه وجودها هیچ و پوچند و در اشعاری از متصوفه و اهل عرفان این کلمات آمده که آنچه که وجود دارد فقط خداوند متعال است و در و بقیه وجودها سرابی بیش نیستند. اینها همه توهمند، همه تخیل هستند و آنچنان که سراب واقعیتی نداره، فقط چیزی است که به چشم میاد، حقیقتی نداره، یک چیز پیچ و پوچ و باطل هست، مخلوقات این عالم و کل عالم سوای خداوند متعال همه هیچ و پوچند و سراب بیش نیستند و یک خیال صرف هستند و آنچه که وجود دارد و تحقق دارد فقط خداوند متعال است. معنای دیگری را که از بحث وحدت وجود بعضی اراده کردند و این در کلماتشون آمده و حتی به بعضی از بزرگان هم این کلام نسبت داده شده اینه که بعضی ها معنای وحدت وجود رو اینطور معنا کردند که وحدت وجود و کثرت موجود به این معنا که تنها وجودی که در عالم هست فقط وجود خداوند متعاله و بقیه موجودات و بقیه مخلوقات از این جهت که منتسب هستند به خداوند متعال ما لفظ موجود رو در مقابل برای اونها به کار میبریم. به عنوان مثال تمار کسی که خرما فروش است، آیا خود این تمار خرماست؟ نه، خود تمار خرما نیست. از این جهتی که خرما میفروشد، از این جهتی که نسبت داره به خرما ما بهش میگیم تمار. اسم این رو مشتق کردیم، اشتقاق این اسم رو از تمر گرفتیم. خودش خرما نیست اما چون نسبت دارد به خرما ما به اون لفظ تمار رو به کار میبریم. حداد کسی که آهنگر هست، خب خودش که آهن نیست اما چون نسبتی دارد با آهن و آهن رو سوق میده، سیغل میده، ما نسبت و لفظ حداد رو در مورد اون به کار میبریم. همینطور در بقیه اسمایی که این چنین است، مثل شیرفروش و بقیه اسمایی که در این زمین است که چون مثلا این نسبتی دارد با فروختن شیر، از جهت فروختنش با شیر نسبت داره، ما اشتقاق کلمه این رو از شیر و از لبن گرفتیم. اینها میگن که تنها وجودی که در عالم هست و حقیقتا مصداق وجود هست، وجود خداوند متعاله. بقیه موجودات رو هم ما موجود میگیم، بقیه مخلوقات رو هم ما مخلوق میگیم، از این جهتی که اینها نحو انتسابی به خداوند متعال دارند. که خود تبیین این اقوال، اصلا کسی بخواد این اقوال رو تبیین بکنه مثل این قول رو، خودش مشکلات فراوانی در تبیین این قول وجود داره. به هر حال این رو به بسیاری از بزرگان این رو نسبت دادن، حتی این قول رو بعضی منسوب کردن به بعضی از سران عرفان نظری و مبدعان عرفان نظری اسلام، این اقوال رو حتی به اونها هم منسوب کرده اند. قول دیگری رو که در بحث وحدت وجود می توانیم ذکر بکنیم، بعضی هستند در متصوفه و اهل تصوف که اینها قائل به حلول هستند، که می توانیم از اینها به عنوان فرقه های حلولیه یاد بکنیم. و در ضبط کلمات تصوفیه و در بیان سلسله های صوفیه کسانی ذکر شده اند به عنوان حلولیه، افراد مختلفی با این عنوان ذکر شدند و احوالاتی هم از اینها ذکر کردند که اینها قائل به حلول خداوند متعال در مخلوقات هستند، که اینها خودشون شقوق مختلفی دارند. بعضی از این فرقه های حلولیه قائل هستند که خداوند متعال در هر مخلوقی حلول کرده و حال شده در هر مخلوقی، و هر جای عالم رو که شما دست بذارید خداوند متعال در اون حلول کرده و اونها محل خداوند متعال هستند، و از جهت حلول می شود اونها رو ما خدا بنامیم و لفظ مثلا خدا رو در مورد اونها به کار ببریم. بعضی از این فرقه های حلولیه قائل هستند که خداوند متعال در همه اشیاء حلول کرده و همه اشیاء محل خداوند متعال هستند و خداوند متعال حال در اونهاست. بعضی دیگر از فرقه های حلولیه اینها قائل هستند که نه، خداوند متعال در بعضی از اشخاص حلول کرده و لذا به بعضی از اشخاص ما می توانیم نسبت خدایی بدهیم، اونها رو خدا بنامیم و احیانا معامله خدایی با اونها بکنیم، که افرادی رو هم مثلا ذکر کردن در بعضی از آثار صوفیه به بعضی منتسب کردن، که مثلا بعضی ها وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین رو مثلا قائل به حلول خداوند متعال در وجود نازنین حضرت بودند و از این جهت به حضرت نسبت خدایی می دادن. حالا انتساب این اقوال تو واقعا درست باشه یا نه، عرض کردیم که اینها همش جای بحث مجزایی داره. به هر حال بعضی ها پس از کسانی که به نوعی می شود اونها رو هم جزو شقوق وحدت وجود دانست، از این جهت که خداوند متعال یکیست و در همه هم حال شده حلول کرده، از این جهت ممکنه که نوعی از وحدت وجود رو همین حلول بدانیم و فرقه های حلولیه از متصوفه و اهل تصوف رو هم جزو فرقه های وحدت وجودی بنامیم. اما وحدت وجودی که خب اوضاع بهتری داره و سر صورت بهتری بهش داده شده، یکیش وحدت تشکیکی وجود هست، که می شود مبدع این نظریه وحدت تشکیکی وجود رو جناب ملا صدرا، جناب صدرالدین شیرازی دانست. که بحث وحدت تشکیکی وجود زائیده بحث اصالت الوجوده، یعنی بعد از اینکه انسان اصالت الوجود رو پذیرفت و پذیرفت که آنچه که در عالم هست فقط وجود است و آنچه را که خارج را پر کرده است فقط هستی هست، فقط وجود هست و غیر از وجود تحقق خارجی ندارد، طبعا ما به الامتیازی هم خارج از وجود موجود نیست، وجودی ندارد. هر چیزی که بخواد سبب جدایی موجودات از دیگری بشود، اون هم باید خودش وجود باشد، خودش هستی باشد. بعد از این که بحث اصالت الوجود پذیرفته شد که اصل وجود است، و از طرف دیگر قائل به جدایی کامل خداوند متعال از مخلوقات بودند، برای اینکه انسان بتواند تبیین بکند این تمایز خداوند متعال از مخلوقات رو، جدایی خداوند متعال از مخلوقات رو، و اینی که بین اینها فاصله هست، اینها اتحاد ندارند، اینی که بخواد انسان این رو تبیین بکنه، بعد از پذیرفتن بحث وحدت اصالت وجود یک تبیین تقریبا معقولی هست از این که بخوان این رو بیان بکنن که در عین این که هر چه هست وجود است و ما به الامتیازی خارج از وجود نیست، از طرف دیگری تباین هم وجود داره، به این معنا که خداوند متعال یک طرف و مخلوقات عالم هم یک طرف دیگر، اینها اتحادی ندارن، کاملا از همدیگه جدا هستند. خب این بحث تشکیک در وجود طرح میشه که به این معناست که وجود، اصل حقیقت وجود یک حقیقت واحدی است، اما این حقیقت واحد دارای مراتبی است، شدت و ضعف داره. در مرحله شدیدش، در اوج این مرتبه خدای متعال قرار داره، و در مراتب ضعیفترش به تبع و به لحاظ مراتب ضعفش مخلوقات مختلف وجود دارن، که طبعا همینطور که مثال هم میزنند، مانند نور که یک نور شدیدی داریم، مثلا یک منبع نوری داریم که اونجا بسیار نور در اونجا شدیده، بعد این نور هرچه که از اون منبع فاصله میگیره ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه، ضعیفتر میشه، تا اینکه دیگه به یک رقت خیلی ضعیفی میرسه. خب بیان میکنن که چطور میشه که خب این حقیقت نور واحده، این همون نوره، اما خب یک جا نور قوی هست، یک جا نور ضعیف هست، و فرق نور ضعیف و نور قوی هم فارقش جدایی از خود نور نیست، چیزی خارج از نور نیامده که این رو برای ما متمایز کنه بین نور و قوی و ضعیف، فقط فارقش هم در خودشه، یعنی اون بهره بیشتری از نور داره، این بهره کمتری از نور داره، اون نور شدیده، این نور ضعیفه. در بحث وحدت تشکیکی وجود هم همین رو طرح میکنن، میگن که یک جا هست که بهره بیشتری از وجود هست که اون وجود خداوند متعاله، یک جا هست که وجود شدیدتری وجود داره که اون خود وجود خداوند متعاله، یک جایی است که وجود نه، همینطور ضعیف میشه، فاصله میگیره، به اوج ضعف خودش میرسه، به تبع تا اینها میگن که هر چه ضعیف‌تر شد، خب تقسیم بندی کردن که مخلوقات مختلفی در اینجا واقع میشه. و همینطور که خود تمایز نور شدید و نور قوی به خود نور بود، اینجا هم همینطور میگن، میگن که خب تمایز نور، وجود شدید با وجود ضعیف چیزی جز وجود نیست، تمایزش به همون شدت و ضعفه، یعنی در عین این که یک وحدتی وجود داره که اصل همشون همین وجوده، از طرف دیگری ما به الامتیاز هم وجود داره که ما به الامتیاز هم به خود وجوده. اینی که میگن ما به الامتیاز و ما به الاشتراک هر دو به خود وجوده هست، به همین معناست. ما به الامتیاز هم همون خود وجود است که شدت وجود هست که سبب امتیاز میشه، اونم ضعف وجود هست که سبب امتیاز میشه، که از این تعبیر میکنم به وحدت تشکیکی وجود، و گاهی اوقات تعبیر میکنم به وحدت سنخی، اینی که میگن که وحدت سنخی، یا در بعضی از کلمات فلاسفه هست که مثلا اتحاد سنخ وجود داره در وجود بین خداوند متعال و مخلوقات، به این معناست که خیلی از اینها این رو اراده کرده اند که گفتن که نه، اینی که ما اسم سنخ رو میاریم منظورمون همین سنخ وجوده، و الا ممکن است که بین مراتب اینها مثلا به تعبیر من میلیاردها مرتبه فاصله باشه و هیچ حتی مثلا تشابهی وجود نداشته باشه، اما از این جهت که همه هستی است، همه وجود است، ما از این جهت تعبیر میکنیم به اتحاد سنخ. معنای دیگری رو که اصل مدعای ماست ان شاء الله در بحث وحدت وجود، که این رو ان شاء الله میخوایم بحث بکنیم، بحث وحدت شخصیه وجوده، بحثی است که یعنی وحدت وجود عرفانی است که بسیار سر و صورت به اون داده شده، بسیار به اون پرداخته شده و سعی شده که یک صورت معقولی نسبت به اون ارائه بشه. و اون بحث وحدت شخصیه وجود هست که ما به طور خلاصه بحث وحدت شخصیه رو که انشاءالله مفصل در چند جلسه به تبیین دقیق بحث وحدت شخصیه انشاءالله خواهیم پرداخت، سعی میکنیم اولا این نظریه با قوت طرح بشه همینطور که اونها طرح کردن که جای شبهه‌ای باقی نماند، که بحث جای شبهه‌ای نفهمی یا اینی که خوب اصل مدعا درک نشده بعد میخوان وارد نقد بشن باقی نماند، خوب مدعا طرح میشه انشاءالله، کلمات آورده میشه و بعد انشاءالله به مباحث دیگری خواهیم پرداخت. اما در چند کلمه و در چند جمله میتوانیم وحدت شخصیه رو اینطور معنا بکنیم که میشود گفت که وحدت شخصیه وجود این است که آنچه که در عالم وجود دارد فقط یک وجود در عالم هست و آن وجود حضرت حق است و آن وجود خداوند متعال هست و بقیه مخلوقات همه تجلیات و شؤونات این وجود و ظهورات این وجود محسوب میشن. این خدای واحد، این وجود واحد که وجود حضرت حق هست، این تجلیاتی کرده، ظهوراتی کرده که اون ظهورات همون مخلوقات هستند که حالا انشاءالله با تبیین دقیقش خواهیم پرداخت. البته این رو هم ذکر میکنن که خداوند متعال هم منحصر در این تجلیات و در این ظهورات نیست. خداوند متعال وجودی ما به ازای این تجلیات و مخلوقات هم دارد، یعنی ورا که خداوند متعال تجلی کرده و تنزل وجود خداوند متعال، تجلی و ظهور خداوند متعال عالم پدیدار گشته، اما وجود خداوند متعال منحصر در این عالم هم نیست و ما بزا و ما و منحاز از این عالم هم وجودی داره و می شود تعبیر کرد که خداوند متعال، وجود خداوند متعال وجود این عالم هست به اضافه دیگری، به اضافه یک چیز دیگری که اونها دیگه تجلی نیست، اونها دیگه مخلوقات این عالم نیست. که این کلام هم که احیانا بعضی بیان میکنن که ما خدا نیستیم اما جدای از خدا هم نیستیم به همین معناست. میخوام بگم که نه، ما خود خدا نیستیم، چون خداوند متعال این عالم است و علاوه یک اضافه‌ای به تعبیر خیلی عامیانه و ساده‌اش. اما ما جدای از خدا هم نیستیم. چرا؟ چون وجود ما هم همون وجود خداست و ما تجلی خداوند متعال هستیم و ما ظهور خداوند متعال هستیم. لذا نفی غیریت هم اینها نمی کنند، یعنی میگن که ما خدا نیستیم، از یک طرفی غیر خدا هم نیستیم. این تعبیر رو که اینها می کنند به همین معناست که انشاءالله به تفصیل به بیان این انشاءالله خواهیم پرداخت. خب در انتهای بس این رو هم، چون احیانا ممکنه که در کلمات عرفا هم این ذکر بشه، این رو هم انشاءالله بیان میکنیم. یک چیز دیگری داریم به نام وحدت شهود که انشاءالله این رو به تفصیل در جمله ادله‌ای که برای بحث وحدت شخصیه آورده شده که یکی از ادله وحدت شخصیه همین شهود هست، انشاءالله این به تفصیل اونجا بیان خواهد شد. اما خب اجمالاً وحدت شهود اینه که خب آن چیزی رو که مشاهده میکند یک عارف، یک سالف در سیر الهی خودش، مثلا اینها بیان میکنند، اینه که به اینجا میرسن که دیگه فقط حضرت حق رو مشاهده میکنند. به عنوان مثال وقتی که خورشید میاد، چطور خورشید که آمد دیگه هیچ ستاره‌ای در عالم نمایان نمیشه، همه پنهان میشن، دیگه کسی نمیتواند ستاره رو ببینه. خب آیا معناش این هست که ستاره موجود نیست؟ نه، معناش این نیست. چون خورشید آمد اینقدر شدت نور زیاد است که دیگه بقیه محو شدن. یا به این معنا، یا این که دیگه التفات از غیر بریده میشود. چطور یک کسی شیدا و واله کسی میشود، انقدر عاشق کسی میشود که فقط مثلا به اون نظر داره؟ وقتی ازش میپرسیم که آقا جون چه اتفاقی افتاد، میگه من هیچ متوجه نشدم. ممکنه یک توجیه وحدت شهود هم همین باشه که دیگه چنان مثلا التفات و توجه به خداوند متعال زیاد شده که دیگه التفات از غیر بریده شده. اما میتوانیم وحدت شخصی وجود رو یک تبیین معقولی از وحدت شهود بدانیم که اهل عرفان دنبال این رفتن که حالا که ما شهود رو ما وحدت شهود کردیم، فقط یک چیزی رو مشاهده کردیم، پس در عالم هم غیر از این یک چیز وجود ندارد و اون وحدت شخصی وجود است. و السلام علیکم و رحمت الله.